48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرس. قانون 18. برای محافظت از خود به قلعه پناه نبرید. تنهایی خطرناک است. حکم. دنیا خطرناک است و دشمنان همه جا در کمین نشستند. همه باید از خودشان مراقبت کنند. قلعه امن‌ترین مکان به نظر می رسد. اما تنهایی بیش از محافظت شما را با خطرها روبرو می سازد. باعث می شود از خبرهای با ارزش دور بمانید و شما را هدفی آشکار و آسان می سازد. بهتر است در میان مردم بمانید. با آنها قاطی شوید و یارانی بیابید. در میان جمعیت از دشمنانتان در امان هستید. سرپیچی از قانون. شی هوانگ تی، نخستین امپراتور چین، قدرتمندترین مرد زمین بود. امپراتوری او قدرتمندتر و بزرگتر از اسکندر کبیر بود. او همه ی قلمروهای اطرافش را تشاهب کرد و آنها را به صورت قلمروی چین درآورد. اما در روزهای واپسین عمرش به ندرت کسی او را می دید. امپراتور در باشکوه‌ترین قصر ساخته آن زمان در مرکز هسینگیانگ زندگی می کرد. قصر 270 اتاق داشت و همه آنها با راه‌های زیرزمینی مخفی به هم مربوط بودند که باعث می شد بدون اینکه کسی امپراتور را ببیند در قصر حرکت کند. امپراتور هر شب در اتاق متفاوتی می خوابید و اگر کسی به اشتباه چشم بر هم می گذاشت سر از تنش جدا می کردند. تنها افراد اندکی از مکانهای امپراتور آگاه بودند و اگر به دیگران می گفتند کشته می شدند. نخستین امپراتور چین به اندازه ای از ارتباط با مردم ترس داشت که اگر لازم می شد به صورت ناشناس و با تغییر چهره از قصر بیرون می رفت. امپراتور در یکی از سفرهایش به ایالتهای کشور به طور ناگهانی درگذشت. جسدش با عرابه امپراتوری به پایتخت برگردانده شد. یک گاری پر از ماهی نمکسود به دنبالش کشیده می شد تا بوی جسد حس نشود و کسی از مرگ وی آگاه نگردد. امپراتور دور از همسران، خانواده، دوستان و درباریانش در تنهایی مرد. در حالی که یک وزیر و جمعی خواجه با وی همراه بودند. تفسیر چن شی هوانگ تی به عنوان سرداری شجاع با جاه طلبی های بی پایان امپراتوری چین را بنیانگذاری کرد. نویسندگان آن دوره او را به عنوان مردی با بینی کج، چشمانی شکافته، صدایی مانند شغال و قلب ببر یا گرد تفسیر کردند. او گاهی بخشنده بود اما بیشتر با بیرحمی مردم را می‌بلعید و با حیله و خشونت توانست قلمروهای اطراف را تصرف کرده و با افزودن آن به چین، چین را خلق کند و ملیت و فرهنگ واحدی را به وجود آورد. او نظام ملوک الطوایفی را سرنگون کرد و برای پاییدن اعضای خانواده سلطنتی که در قلمرو وزیر امپراتوری گسترده شده بودند 120 هزار نفر از آنها را به پایتخت آورد، جایی که بیشتر درباریان مهم را در قصر گسترده هسینگیانگ ساکن کرده بود. او دیوارهای زیادی در مرزها ساخت و با ترکیب آنها دیوار بزرگ چین را بنا نهاد. او قانونهای کشور را رایج ساخت و با زبان نوشتاری و حتی اندازه چرخهای گاری را یکسان ساخت. به عنوان بخشی از این مرحله یک دستسازی، نخستین امپراتور چین نوشته‌ها و آموزه‌های کنفوسیوس را ممنوع کرد. در حالی که کنفوسیوس فیلسوفی بود که نظرهایی درباره زندگی اخلاقی در فرهنگ چینگ تقریباً یک مذهب به شمار می‌آمد. به دستور امپراتور هزاران کتاب مربوط به کنفوسیوس سوزانده شد و هر کس که از این فیلسوف گفته ای بیان می کرد سرش را از دست می داد. این کار باعث شد افراد زیادی با وی دشمن شده و امپراتور ترسناک و حتی یک بیمار پارانوید دارای اختلال های شخصیتی شناخته شود. اعدام ها در دوره او بالا گرفت. نویسنده های آن زمان هان فیتوزو اشاره کرد که چین به مدت 4 نسل پیروز و برتر بوده است تا این لحظه در ترس شدید و نگرانی از نابودی به سر برده است. هر اندازه امپراتور برای محافظت از خود بیشتر به قصد پناه می برد، کنترل قلمرو را به آرامی از دست می داد. خواجه ها و وزیران بدون تایید امپراتور و حتی بدون آگاهی وی سیاست هایی را وضع می کردند. علیه او دسیسه می کردند و سرانجام او تنها رسماً امپراتور بود و به اندازه ای تنها ماند که کسی از مرگش خبردار نشد. شاید امپراتور به دست وزیرانی که به تنهایی او را تشویق می کردند مسموم شده باشد. تنهایی باعث عقب نشینی شما به قلعه می شود و ارتباط با سرچشمه های قدرت خود را از دست می دهید. رویدادهای پیرامون خود را نمی شنوید و به طور تقریبی حس شنوایی خود را از دست می دهید. به جای در امان ماندن ارتباط خود را با اطلاعاتی که زندگی شما به آن بستگی دارد قطع می کنید. هرگز خود را اسیر نکنید، زیرا از رویدادهای پیرامون و دسیسه هایی که علیه شما طرح می شود غافل می مانید. پیروی از قانون. لویی 14 دستور داد تا قصر ورسای برای او و دربانیانش در دهه 1660 ساخته شود که همانند هیچ قصر سلطنتی دیگری در دنیا نبود. انگار که در کندوی همه چیز در پیرامون شخص سلطنتی دور بزند. در پیرامون او اشرافزادگان زندگی می کردند و درجه نزدیکی محل سکونت آنها با پادشاه متناسب با مقامشان بود. خوابگاه پادشاه در مرکز قصر و محل پراکندگی دیگران بود. صبح هر روز در مراسمی به نام لور به پادشاه احترام می گذاشتند. ساعت 8 صبح مستخدم شماره 1 پادشاه که در پای تخت سلطنتی می خوابید سرورش را بیدار می کرد. آنگاه پیش خدمت ها در را باز کرده و افرادی را که در مراسم لور آن روز نقش داشتند می پذیرفتند. دستور ورود آنها بسیار دقیق بود. نخست پسران نامشروع شاه و نوه هایش، آنگاه شاهزاده ها و شاهزاده خانم های همخون و پس از آن پزشک و جراح پادشاه. در پی اینها جامداران عالی رتبه، خواننده رسمی و افرادی که مسئول سرگرمی وی بودند وارد می شدند. مسئولان دولتی بر اساس بالا رفتن درجه ها به دنبال این افراد می آمدند و در آخر افرادی که بنا به دلیلی خاص به این مراسم دعوت شده بودند حضور داشتند. در پایان مراسم اتاق با 100 دیدار کننده و شخصیت‌های سلطنتی پر شده بود. هر روز به گونه‌ای برنامه ریزی می شد که همه انرژی قصر به سوی پادشاه و از طریق او باشد. لویی همیشه برای ارائه سخن و قضاوت از سوی درباریان و مسئولان دولت مورد توجه بود. پاسخ لویی به همه پرسش‌های آنها این بود: بررسی می کنم. همان گونه که سیمون مقدس گفته، اگر او به کسی نگاه میکرد و از او پرسشی داشت که بسیار بی اهمیت بود، همه چشم ها به سوی وی دوخته میشد. این وجه تمایز حرف ها و احترام را به سوی او جلب میکرد. هیچ محل خصوصی در قصر وجود نداشت، حتی برای شاه. همه اتاق ها با هم در ارتباط بودند و راهروها به اتاق های بزرگتری می رسیدند که همیشه با گروهی از اشرافزادگان پر شده بود. رفتارهای افراد به هم وابسته بود و هیچ کس و هیچ چیز سطحی دیده نمی شد. سیمون مقدس در این رابطه می نویسد: نه تنها پادشاه حضور اشراف عالی رتبه را می خواست، بلکه رفتار همسانی از اشراف طبقه‌های پایین هم خواهان بود. در مراسم لور و کوچر هنگام خوردن غذا در باغ‌های ورسای شاه همیشه به همه چیز توجه می کرد. اگر برجسته ترین اشراف زادگان برای همیشه در قصر زندگی نمی کردند و افرادی بودند که مرتب دیده نمی شدند و باعث ناراحتی وی می گشتند، بسیار عصبانی می شد. اگر یکی از این افراد چیزی می خواست، پادشاه با غرور می گفت که وی را نمی شناسد و حکم او قطعی بود. تفسیر. لویی 14 در پایان جنگ وحشیانه داخلی فروند به قدرت رسید. محرک اصلی جنگ طبقه نجیب زادگان بودند که از قدرت در حال رشد تاج و تخت پادشاهی شاکی شده و خواهان دوران ملوک و توایف شدند. دورانی که حاکمان بر دارایی‌های خود حکومت می‌کردند و پادشاه اختیارات اندکی نسبت به آنها داشت. بنای ورسای با خواسته‌های هوس‌بازانه فاسد یک پادشاه جاه‌طلبانه فاصله داشت. این بنا هدف مهمتری داشت. با وجود آن پادشاه همه چیز و همه کس را کنترل می‌کرد. امکان تنهایی و خلوت در این قصر نبود. روی خیلی زود فهمید که تنهایی برای پادشاه بسیار خطرناک است. در نبود وی دسیسه‌ها مانند قارچ پس از بارندگی رشد می‌کردند. دشمنی‌ها آشکار می‌شدند و پیش از آنکه او فرصت واکنش داشته باشد شورش در می‌گرفت. برای برخورد با این مشکل‌ها آشکار بودن و اجتماعی شدن منظم توصیه می‌شد. این شرایط در ورسای در دوران حکومت لویی ادامه داشت و 50 سال در صلح و آرامش سپری شد. و در طول این 50 سال لویی از کوچکترین مسائل پیرامون خود آگاه بود. کادر انزوا به دلایلی بدون تایید فضیلت اخلاقی خطرناک است. به خاطر داشته باشید که انسان فانی منزوی ارزشمند است. شاید خرافاتی و شاید هم دیوانه باشد. دکتر ساموئل جانسون. نقاب مرگ سرخ. کادر مرگ سرخ کشور را نابود کرده بود. هیچ طاعونی تا این اندازه کشنده و هولناک نبود. ترس و قرمزی خون هدفش بود. دردهای شدید، سرگیجه‌های ناگهانی و خونریزی شدید از منافذ بدن از نشانه‌های آن بود. حمله بیماری، پیشروی و پایان یافتن آن رویدادی نیم ساعته بود. به مرگ نیمی از جمعیت که رسید، شاهزاده صدها نفر از دوستان شاداب و سر حال خود را از میان شوالیه ها و بانوان درباری به حضور طلبید و با این افراد به کنج یکی از صومعه ها یه دژ پناه برد. این ساختمان بسیار گسترده و بزرگ بود و سلیقه عجیب و غریب شاهزاده به شمار می آمد. دیوار محکمی آن را فرا گرفته بود. درهای دیوار آهنین بودند. درباریانی که وارد این مکان شدند با خود چکش‌های بزرگی آوردند و قفل‌ها را محکم کردند. آنها تصمیم گرفتند آنچرا که با ورود آن و خروج به هوس‌های ناگهانی ناشی از ناامیدی یا جنون آنی ممکن بود ترک کنند. در این مکان به اندازه کافی امکانات وجود داشت. با چنین تجهیزاتی از گسترش بیماری در امان بودند. دنیای بیرونی باید از خود محافظت میکرد. در این فاصله اندیشیدن و غصه خوردن احمقانه بود. شاهزاده همه ی امکانات شادی را فراهم کرده بود. دلقک ها، بداه سرایان، بالرین ها، نوازنده ها، زیبایی و شراب. همه ی این امکانات افسون بر امنیت در درون دژ موجود بود. بدون حضور مرگ سرخ. نزدیک به 5 یا 6 ماه از وضعیت گوشه‌نشینی این گروه گذشته و تا اون به صورت وحشیانه شدت یافته بود که شاهزاده پروسپرو برای دوستان مراسم رقص نامعمول بالماسکی ترتیب داد. منظره وسوسه‌انگیزی از نقاب‌ها. خوشگذرانی در حالت مستی ادامه داشت تا اینکه سرانجام نیمه شب رسید و اتفاق روی داد. شاید پیش از آخرین صدای آخرین ناقوسی بود که سکوت را شکسته بود. بیشتر افراد متوجه حضور نقابی شده بودند که پیشتر آنجا نبود. اندامش بلند و لاغر بود و سراپا پوشش سختی داشت. نقابی که چهرهش را پنهان کرده بود بسیار شبیه به جسد خشک شده بود. به گونه ای که از نزدیک ساختگی بودنش غیر قابل تشخیص بود. عیاشان دیوانه به هر حال باید چنین چیزی را تحمل می کردند. اما حرکت‌های این نقاب خیلی زود او را به عنوان مرگ سرخ معرفی کرد. پوشش نقاب خونالود بود و ابروهای پهن و همه اجزای صورتش با تم قرمز رنگ هولناکی پوشیده شده بود. جمعیت عیاشان خود را به ساختمان سیاه رساندند در حالی که اندام سیاه بی حرکت در سایه ساعت آبنوس ایستاده بود. آنها با ترس توصیف ناپذیری نفس نفس می زدند و در جستجوی لباس مرده و نقاب جنازه بودند که بتوانند با چنین توهین وحشیانه‌ای مقابله کنند. اما در آن موقع مرگ سرخ را پذیرفته بودند. او مانند دزد شب وارد شده و یکی و یکی آنها را در سالن خوشگذرانی در بستر خونین میانداخت و هر یک از آنها با ناامیدی میمرد و زندگی ساعت آبنوسی سیاه با زندگی آخرین همجنس باز به پایان رسید و شعله های آتش از میان رفت. سیاهی، فساد و مرگ سرخ قلمرو نامحدودی دارند. نقاب مرگ سرخ، ادگار آلن پو، نویسنده، شاعر و ویراستار آمریکایی 1809 تا 1849. کلیدهای دستیابی به قدرت. به نظر ماکیاولی، از جنبه نظامی، دژ همیشه اشتباه به شمار می آید. دژ نماد تنهایی قدرت است و هدف ساده‌ای برای دشمنان سازندهش است. دژهایی که برای حفاظت از شما طراحی شدند، شما را از کمک بیرون جدا می سازند. دژها نفوذ ناپذیر به نظر می رسند، اما وقتی یکی از آنها پناه می برید، همه محل پنهان شما را می دانند و برای تبدیل دژ شما به زندان محاصره لازم نیست. فضای کوچک و محدود دژ آن را مکانی آسیب پذیر برای بیماری های کشنده و واگیردار می کند. در اصل دژ نه تنها جنبه حمایتی ندارد، بلکه مشکلات بیشتری برایتان به همراه دارد. از آنجا که انسان ها به صورت ذاتی موجوداتی اجتماعی هستند، قدرت انسان به روابط اجتماعی و ارتباط های او بستگی دارد و برای اینکه خود را قدرتمند بسازید، باید مانند لویی 14 در مرکز همه چیز قرار بگیرید. همه کارها باید پیرامون شما صورت گیرد و شما باید از رویدادهای بیرون آگاه باشید و همین گونه افرادی را که علیه شما نقشه میکشند بشناسید. بیشتر مردم زمانی که احساس ترس میکنند، خطر به سراغشان میآید. در چنین شرایطی آنها مایلند که عقب نشینی کرده و برای دریافت امنیت به موضوعی مانند دژ پناه ببرند. با این کار دامنه اطلاعاتی آنها کوچک و کوچکتر شده و آگاهی از اطلاعات اطراف خود را از دست می دهند و به هدفهای آسانی تبدیل خواهند شد. انزوا آنها را خیالاتی می سازد و در بیشتر شیوه های جنگی و بازی انزوا شکست یا مرگ را به دنبال داشته است. در لحظه های خطر و درماندگی باید با خواسته درونگرایی و انزوای خود مبارزه کنید و بیشتر خود را دست یافتنی ساخته، دوستان قدیمی را یافته و با افراد جدیدی ارتباط برقرار کنید و وارد موقعیت‌ها و روابط جدید شوید. برای قرن‌ها این حقه افراد قدرتمند بوده است. دولت مرد رومی سیسرو در خانواده‌ای به دنیا آمد که در اصل از طبقه پایین بودند و برای رسیدن به قدرت شانس ناچیزی داشت. مگر اینکه در میدان اشرافزادگان که شهر را کنترل می‌کردند جایگاهی پیدا می‌کرد. او به خوبی درخشید و با تأثیرگذاری بر دیگران آنها را شناخت و چگونگی ارتباط آنها را فهمید. او با مردم در هر جایی می‌جوشید، همه را می‌شناخت و شبکه ارتباطیش به اندازه‌ای گسترده بود که اگر دشمنی وجود داشت، با وجود یک دوست در جای دیگر تعادل برقرار می‌شد. دولت مرد فرانسوی تالیران نیز چنین روشی را دنبال کرد. البته او از خانواده اصیل و قدیمی فرانسه بود، اما اصرار داشت که همیشه حتی از رویدادهای خیابانی پاریس هم آگاه باشد و باور داشت که این اطلاعات رفتارها و مشکلات وی را پیش بینی خواهد کرد. حتی از ارتباط و افراد مشکوک به جنایت لذت می برد، زیرا اطلاعات خوبی در اختیار تالیران می گذاشتند. در شرایط بحران تغییر قدرت مانند پایان دیر کتری، سقوط ناپلون و کنارگیری لویی 18 او توانست در جایگاه خود بماند و حتی رشد کند، زیرا هرگز محیط ارتباطیش را محدود نمی کرد و ارتباطاتی از نوع جدید ایجاد می کرد. این قانون به پادشاهان و ملکه و همه افرادی که در موقعیت‌های بالای قدرت قرار دارند مربوط می شود. زمانی که ارتباط با مردم را قطع کرده و به انزوا می روید، هرج و مرج ایجاد می شود. هرگز خود را آن اندازه بالا تصور نکنید که ارتباط با افراد از سطح پایین را قطع کنید. با پناه بردن به دژ تنهایی برای مسئولان اصلی دستیسته هدف آسانی می شوید. آنها تنهایی شما را گونه‌ای توهین و دلیلی برای شورش می بینند. از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، نتیجه می‌گیریم که هنرهای اجتماعی که برای ما خوشایند هستند باید در دسترس باشند و تنها از راه روابط ثابت در ما تقویت می‌شوند. هر اندازه بیشتر با دیگران در ارتباط باشید، جذاب‌تر خواهید شد. از سوی دیگر گوشه‌نشینی رفتارهای شما را زشت ساخته و با کنارگیری دیگران از شما تنها‌تر نیز می‌شوید. در سال 1545 دوک کوزیموی اول از خاندان مدیچی تصمیم گرفت برای جاودانگی نامش مسئولیت نقاشی‌های دیواری نمازخانه اصلی کلیسای سن لورنزو در فلورانس را بر عهده بگیرد. برای این کار نقاشان زیادی داشت، اما جاکوپو پونتمرو را برگزید. با پیشرفتن کار، پونترمو می‌خواست این نقاشی‌ها یادگار و میراث وی شوند. تصمیم نخست وی این بود که نمازخانه را با دیوارها و تیغه‌ها پوشانده تا کسی آنها را نبیند. او نمی‌خواست کسی شاهکار او را ببیند یا ایده‌هایش را بدزدد. می‌خواست از میکلنج پیشی بگیرد. وقتی از روی کنجکاوی افرادی به زور وارد می‌شدند، جاکوپو بیشتر شکست می‌خورد. پونترمو سقف نمازخانه را با رویدادهایی از کتاب مقدس مانند داستان آفرینش آدم و حوا، کشتی نوح و مانند آن پر کرد. و بالای دیوار میانی مسیح و برخاستن مردگان در روز رستاخیز را نقاشی کرد. او به مدت 11 سال در این نمازخانه کار کرد و به ندرت از آن بیرون رفت، زیرا از ارتباط با مردم می‌ترسید و فکر می‌کرد طرح‌هایش دزدیده می‌شود. پیش از تمام شدن نقاشی‌های دیواری، پونترمو از دنیا رفت و هیچ یک از آن نقاشی‌های دیواری باقی نماندند. اما نویسنده بزرگ قرون وسطا جورجو وازاری که یکی از دوستان پونترمو بود و کمی پس از مرگ نقاش تصویرها را دیده بود، تصویری از آنچه دیده بود بر جای گذاشت. تناسبی بین تصویرها وجود نداشت. صحنه‌ها در هم بود. تصویرها یک صحنه به اندازه دیوانواری با تصویرهای صحنه دیگر نزدیک بود. نقاش درگیر جزئیات شده بود و ترکیب بندی کلی را از دست داده بود. وازاری ادامه می‌دهد که اگر پونترمو کار را دنبال می‌کرد، فکر می‌کنم دیوانه می‌شدم و درگیر این نقاشی‌ها می‌شدم، چون به نظرم جاکوپو 11 سال خود به افرادی که آنها را می‌دیدند درگیر و گرفتار این نقاشی‌ها کرد. نقاشی‌ها به جای افتخار آفرینی برای پونترمو مایه شکست وی شدند. این نقاشی‌های دیواری به صورت تصویری تأثیر تنهایی بر ذهن انسان را نشان می‌دهد. تناسب نداشتن، درگیری با جزئیات به خاطر ناتوانی در مشاهده تصویر بزرگتر حاصل از ارتباط جزئیات و گوشه زشتی بیش از اندازه به خاطر نداشتن ارتباطات. آشکارا می‌بینیم که انزوا برای هنرهای خلاق به اندازه هنرهای اجتماعی مرگبار است. شکسپیر مشهورترین نویسنده تاریخ شد، زیرا به عنوان یک نمایشنامه نویس برای صحنه‌های عمومی با همه مردم در ارتباط بود و بدون توجه به فرهنگ و سلیقه مردم کارهایش در دسترس همگان قرار داشت. هنرمندانی که به درجه تنهایی می‌خزند، تناسب کارهای هنری خود را از دست می‌دهند. آثار آنها تنها با محدوده کوچک خودشان ارتباط دارد. چنین هنرهای ضعیف و دور از دسترس بر جای می‌ماند. در آخر از آنجا که قدرت آفریده بشر است، بیشک از راه ارتباط با دیگران فزونی می‌یابد. به جای پناه بردن به درج ذهنی، دنیا را مانند قصر بزرگ ورسای ببینید. قصری که همه ی اتاقهایش با هم در ارتباطند. باید نفوذ پذیر باشید و بتوانید از روابط بیرون آمده یا به آنها وارد شوید و با انسانهای متفاوتی ارتباط برقرار کنید. این نوع حرکت و روابط اجتماعی شما را در برابر دسیسه‌گرانی که نمی‌توانند رازی را از شما پنهان سازند و همچنین دشمنانی که نمی‌توانند شما را از دوستانتان جدا سازند محافظت خواهد کرد. همیشه در حرکت باشید تا بتوانید با اتاق‌های قصر ارتباط برقرار کنید. هرگز در یک مکان ننشینید. هیچ شکارچی نمی‌تواند بر چنین مخلوقی که به آرامی در حرکت است متمرکز شود. تصویر ذهنی دژ در بالای تپه نماد نفرت از قدرت و اختیار است. شهروندان تو را، یعنی ساکن دژ، به نخستین دشمنی که به شهر وارد می شوند می فروشند. نبود ارتباطات و دوری از درایت دژ را به آسانی ویران می کند. سند شاهزاده خوب و عاقل که خواهان کسب چنین شخصیتی است و از ایجاد موقعیت برای ستمگری بر فرزندانش دوری می‌کند، هرگز قلعه نمی‌سازد. پس فرزندانش به جای اعتماد به قدرت قلعه، به نتیجه خوب رفتارهایشان تکیه خواهند کرد. نیکولو ماکیاولی. استثناء. انتخاب به موقع و درست انزوا بسیار سخت است. بدون آگاهی از رویدادهای محیط نمیتوانید از خودتان محافظت کنید. تنها موردی که ارتباط همیشگی بشر نمیتواند آن را آسان سازد اندیشه است. سنگینی فشار جامعه برای همخوان کردن و نداشتن فاصله از دیگران، اندیشیدن درباره رویدادهای اطرافیان را ناممکن میسازد. پس انزوا و کنارگیری موقت برای رسیدن به دیدی بهتر مفید است. اندیشمندان جدی در زندان خلق می شوند. جایی که جز فکر کردن نمی توانیم کار دیگری انجام دهیم. ماکیاولی تنها زمانی که در تبعید بود و در مزرعه دور از دسیسه های سیاسی فلورانس در تنهایی به سر می برد توانست شهریار را بنویسد. خطر این گونه از انزوا باورهای عجیب و انحرافی است. شاید با چنین انزوایی تصویر بزرگتری را ببینید، اما حس کوچک و محدودیت‌های خود را از دست می‌دهید. افزون بر این، هر اندازه بیشتر در تنهایی بمانید، بیرون آمدن از آن دشوارتر است بدون اینکه متوجه شوید. بیشتر در باطلاق فرو می‌روید. اگر برای فکر کردن به زمان نیاز دارید، انزوا باید آخرین گزینه شما باشد، و آن هم برای زمان کوتاه. دقت کنید که راه برگشتن به اجتماع را باز بگذارید.